و کسب و کار رو به اختلال میندازه.
با گسترش بازار طلا در بستر برخط، مطالبه های جامعه هم پررنگتر میشوند. مطالبه شفافیت، نظارت و تضمین سرمایه عمومی. عارف جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
عملیات اجرایی احداث بزرگترین مزرعه خورشیدی کشور با ظرفیت 500 مگاوات در شهرستان خدابنده استان زنجان آغاز شده است.
عملیات اجرایی احداث بزرگترین مزرعه خورشیدی کشور به عنوان یکی از طرح‌های کلان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و در راستای سیاست‌های کلان کشور برای جبران ناترازی برق اجرا می‌شود. پیمان تقی‌پور مجری طرح نیروگاه‌های خورشیدی زنجان:
750 هکتار زمین از امور اراضی یا منابع ملی هست.
داوود مرادی مدیر طرح:
نه تنها در سطح ایران بلکه در سطح دنیا در این مقیاس که از بزرگترین نیروگاه خورشیدی هستش.
احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی:
در شهرستان خدابنده زمین منابع طبیعی کم نداریم، خیلی داشتیم، ولی همین بتونیم زمین و 700 هکتار یک جا بتونیم تحویل ساتپا بدیم و اونا بیان این کار شروع کنن، یه مقدار چالش‌هایی وجود داشت.
بر اساس نتایج مطالعات، اتصال نیروگاه به شبکه سراسری از طریق احداث خط انتقال 400 کیلو به طول 15 کیلومتر از سایت جنوبی روستای پابند به پست قیدار برقرار می شود و برق تولیدی آن به شبکه سراسری تزریق خواهد شد که در کاهش ناترازی شبکه برق کشور نقشی قابل توجه ایفا می کند. داوود مرادی مدیر طرح:
دور تا دور دیوار سایت دیوار بتونی احداث میشه به خاطر اهمیت این نیروگاه.
بهنام قریشی مدیر طرح پابند زنجان:
پروژه احداث دیواره پیرامونی با پیشرفت حدوداً 85% مواجه هستش. فکر میکنم یه چیز حدود یک هفته یا دو هفته دیگه به اتمام احداث دیواره میرسیم.
استان زنجان به دلیل برخورداری از زاویه مناسب تابش خورشید، شرایط اقلیمی مطلوب و ظرفیت میزبانی مناسب شبکه برق، پتانسیل خوبی برای توسعه طرح‌های خورشیدی دارد. حریری مجری طرح انرژی‌های نو شرکت برق منطقه‌ای زنجان:
در این پروژه پیش بینی میشه حدوداً 720 هزار پنل نصب بشه، از سازندگان معتبر هم هست، یعنی کیفیت پنل‌ها کاملاً اون استانداردهای جهانی رو داره.
داوود معصومی معاون برنامه‌ریزی تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای زنجان:
در بحث اشتغال زایی مطابق اصراری که مجریان محترم داشتن در دوره نصب حدود 1000 نفر در اینجا مشغول به کار خواهند شد و بعد از نصب در دوره بهره برداری هم پیش بینی میشه که اولوش 60 تا 70 نفر به طور دائم در اینجا مشغول به کار بشن.
اجرای طرح‌های خورشیدی علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق پاک، در ارتقای امنیت انرژی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تحقق اهداف توسعه پایدار نقشی تعیین کننده دارد و به عنوان یک گام مهم در پایداری شبکه برق کشور به حساب می آید. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
عملیات اجرایی احداث بزرگترین مزرعه خورشیدی کشور با ظرفیت 500 مگاوات در شهرستان خدابنده استان زنجان آغاز شده است.
اما راه‌های توسعه در سفر دو روزه مسئولان استان خراسان جنوبی به افغانستان بررسی و دو تفاهم‌نامه همکاری اقتصادی بین اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی خراسان جنوبی و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و اتاق تولیدات زراعت و مالداری ولایت فراه افغانستان امضا شد.
تجارت مرزی ایران و افغانستان در مسیری تازه.
سلام علیکم.
ولایت فراه افغانستان این روزها به یکی از کانونهای مهم تجارت مرزی ایران با افغانستان تبدیل شده و صادرات و واردات رونق بیشتری گرفته.
فعلا خیلی خوبه، کار داره جریان داره، همه با کامیونهاشون کار میکنن اینجا.
حالا خوب شده، خوب ماشینا ورود میده، خدا خیر بده.
سفر دو روزه استاندار خراسان جنوبی به همراه هیئت بزرگ تجاری به ولایت فراه افغانستان، دیپلماسی اقتصادی دو استان مرزی را وارد مرحله جدیدی کرده. سید محمد رضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی:
به معنای واقعی میشه گفت یا دیپلماسی اقتصادی میدانی اتفاق افتاد در این ایام. ما در طی دو سال گذشته تقریبا بیش از 6 تا نشست داشت.
در این نشست هم بحث گردشگری سلامت مطرح شد، بحث موضوعات کشاورزی، معادن، حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و بحث کشت فراسرزمینی هم مطرح شد.
در جریان این سفر مهم، اتاق‌های بازرگانی خراسان جنوبی و فراه دو تفاهم‌نامه اقتصادی را امضا کردند تا راه را برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک و افزایش صادرات و واردات هموارتر کنند. و اما یک خبر خوش از مهمترین گذرگاه تجاری دو طرف، آسفالت جاده 120 کیلومتری ماهیرود خراسان جنوبی به فراه افغانستان که پس از 17 سال جان دوباره گرفته، زمستان امسال تکمیل می شود تا روند صادرات و واردات روان تر شود.
امروز خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که این وعده محقق شد و بیش از 60 کیلومتر را آسفالت شده و همه مردم و به ویژه رانندگان عزیز از این مسیر دارن برخوردار میشن. یه 60 کیلومتر مونده، اونم ما قول میدیم انشالله قبل از شروع فصل زمستان به بهره برداری برسه.
مولوی ملا محمد مجاهد، والی ولایت فراه افغانستان:
با بازم از این که راهی که با ما وعده کرده بودن در طول 17-18 سال که مانده بود، امروز الحمدلله به اتمام رسیده، سپاسگزاری و تشکر میکنیم.
و حالا با پایان این سفر، ماهیرود خراسان جنوبی میرود تا به یکی از بندرگاه‌های صادراتی ایران به افغانستان تبدیل شود. نسرین فنایی، خبرگزاری صدا و سیما، بیرجند.
اخبار ورزشی این بخش خبری و همکارم آقای فاضلی.
ممنون خانم ها آقایان، سلام و درود بیکران بر شما. کشتی آزاد جوانان جهان شمسیپور با پیروزی آغاز کرد. این رقابت ها از ساعتی پیش در براتیسلاوای اسلواکی آغاز شد و کشتیگیران دو وزن 61 و 86 کیلو به روی تشک رفتن. در 86 ابوالفضل شمسیپور در مسابقه اول حریفی از استونی رو شکست داد. در 61 هم اهورا خاطری دور اول با کشتیگیر آمریکایی سرشاخ میشه. اما دیشب در پایان مسابقات کشتی فرنگی تیم جوانان ایران با کسب 5 مدال پس از روسیه بر سکوی نایب قهرمانی جهان ایساواز ازبکستان در رده سوم جای گرفت. برای ایران در این پیکارها آرمین شمسیپور در 55 کیلو طلا و حیدری غریبی، سعیدی نواد، نعمت‌زاده به ترتیب در اوزان 60 63 77 و 87 کیلو برنز کسب کردند. نماینده فوتبال زنان ایران امروز به مصاف دومین حریفش در انتخابی لیگ قهرمانان آسیا میره. در این رقابت‌ها که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان جریان داره، امروز از 15:30 دقیقه تیم خاتون بم ایران در دومین بازیش رو در روی النصر عربستان قرار میگیره. شاگردان مرزی جعفری در اولین دیدار 3-0 تاجیکستان رو شکست دادن. رقابت این مرحله با حضور 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی برگزار میشه و در پایان تیم‌های صدرنشین جواز حضور در مرحله نهایی رو کسب میکنن. هفته دوم فوتبال لیگ برتر با برد پرسپولیس و ملوان و ثبت 3 تساوی به پایان رسید. در ادامه دیدارهای این هفته، دیشب پرسپولیس در ورزشگاه شهر قدس 4-1 مقابل استقلال خوزستان به پیروزی رسید. در انزلی ملوان 2-1 از سد ذوب‌آهن اصفهان گذشت. خیبر در خرم‌آباد برابر مهمانش مثل شهر بابک به تساوی 1-1 رضایت داد. در اهواز فولاد خوزستان و شمس‌آذر قزوین 1-1 مساوی کردند. دیدار فجر سپاسی شیراز با صنعت نفت آبادان هم بدون گل خاتمه یافت. در پایان دیدارهای این هفته، تیم‌های پرسپولیس، استقلال و تراکتور با 6 امتیاز و بر حسب تفاضل گل به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند. و فصل جدید لیگ برتر فوتسال با پیروزی مثل سنگون و فولاد زرند آغاز شد. در چارچوب هفته نخستین رقابت‌ها دیروز مثل سنگون نایب قهرمان فصل قبل با 4 گل مهمونش پردیس قزوین رو شکست داد. فولاد زرند ایرانیان با 1 گل در زمین تیم تازه لیگ برتری شده دائم پناه مشهد به برتری رسید و دیدار پالایش نفت اصفهان با نگین تندیس قرچک بدون گل به پایان رسید. امروز در ادامه این رقابت‌ها سنیش ساوه با گیتی‌پسند اصفهان مدافع عنوان قهرمانی فولاد خوزستان، فولاد هرمزگان با پالایش نفت بندرعباس، دلسوختگان قم با پالایش نفت شازن و گوهرزمین سیرجان با شهرداری ساوه رو در روی هم قرار می‌گیرند. خدا نگهدار.
سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین تأکید کرد مقاومت به دنبال توافقی واقعی برای توقف تجاوز و نسل‌کشی در نوار غزه است و رژیم صهیونیستی باید به اجرای آتش‌بس وادار شود. محمد الحاج موسا گفت گروه‌های مقاومت متحدند و برای آتش‌بس تلاش می‌کنند، اما رژیم اشغالگر با نقض مکرر توافق در پی شکست آن است. او واشنگتن را نه ضامن توافق بلکه شریک رژیم صهیونیستی دانست و از میانجی‌ها خواست برای مهار نتانیاهو و کابینه‌اش اقدام کنند. این مقام فلسطینی همچنین تأکید کرد سلاح مقاومت سلاح ملت فلسطین است و برای مدیریت آن سازوکاری تدوین خواهد شد.
یورش گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری،
نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز به شهرهای نابلس، قلقلیه، الخلیل، سلفیت و رام الله یورش برده و دست کم 10 فلسطینی را بازداشت کردند. در نابلس 4 فلسطینی از جمله 1 زن بر اثر ضرب و شتم نظامیان مجروح شد. در قلقلیه نظامیان به خیابان نابلس و محله النقار یورش بردند و با جوانان فلسطینی درگیر شدند. در الخلیل اردوگاه العروب و شهرک سعیر هدف یورش گسترده قرار گرفتند. شهرک نشینان صهیونیست نیز یک منزل فلسطینی را در الخلیل به آتش کشیدند و یکی از جاده ها را در سلفیت با سنگ مسدود کردند. رژیم صهیونیستی همچنین در بیانیه اعلام کرد بیش از 115 هکتار از اراضی بین استانهای نابلس و رام الله را برای توسعه شهرک‌های صهیونیست نشین تحت کنترل خود درآورده است.
صهیونیست‌ها می‌گویند دیگر نمی‌توانیم در سرزمین‌های اشغالی زندگی کنیم. مطالعه‌ای که سازمان مالیاتی سرزمین‌های اشغالی منتشر کرده نشان می‌دهد هر چه رویکرد افراطی دولت رژیم صهیونیستی تشدید می‌شود، شمار بیشتری از شهرک‌نشینان که معمولاً تحصیلات بالاتر و درآمد بیشتری دارند از سرزمین‌های اشغالی خارج می‌شوند. این مطالعه همچنین نشان داد که میزان مهاجرت از سرزمین‌های اشغالی نه تنها در سال‌های 2023 و 2024 بیشتر از سال‌های گذشته بوده، بلکه کسانی که آنجا را ترک کرده‌اند عمدتاً در گروه‌های مالیاتی با درآمد بالاتر قرار داشتند. بر اساس مطالعه دانشگاه تل‌آویو که از داده‌های اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی استفاده کرده، نزدیک به 270 هزار شهرک‌نشین طی 3 سال گذشته سرزمین‌ها را ترک کردند. رئیس کمیته مهاجرت، جذب و امور دیاسپورای کنست هشدار داده که اسرائیل با یک سونامی مهاجرت مواجه است. سونامی که به گفته او دولت نتانیاهو هیچ اقدامی برای مقابله با آن انجام نمی دهد.
اما در پایان این بخش خبری، برای اطلاع از تازه ترین اخبار آب و هوای ایران ارتباط تلفنی برقرار کردیم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفی سلام، روز شما بخیر، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بانو یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم جناب استانی، در مورد بارش ها اگه برای امروز بخوام بگم، در مناطقی از شرق گیلان، مازندران، گلستان و رو ارتفاعات واقع در شمال غرب کشورمون گاهی بارش باد و رگبارهای پراکنده رو داریم. ضمن اینکه خب برای بعد از ظهر و اوایل وقت امشب دیگه تو ارتفاعات و هرمزگان، جنوب سیستان، بلوچستان، جنوب کرمان و جنوب شرق فارس هم گاهی رگبار و رعد و برق داریم. فردا این بارش ها در شرق سواحل دریای خزر، همینطور خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز هم در ارتفاعات تهران و سمنان میشه گفت گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و کاهش نسبی دما رو داریم. فرد و بعد از ظهر در جنوب کشورمون در ارتفاعات هرمزگان، جنوب کرمان، جنوب شرق فارس هم انتظار رگبار و رعد و برق رو داریم. برای اساس امروز در مرکز پیشبینی هشدار سطح نارنجی صادر شد برای تشدید فعالیت سامانه بارشی که میتونم بگم برای فردا جمعه در گلستان، خراسان شمالی، ارتفاعات شرقی مازندران، ارتفاعات شمال استانهایی مثل سمنان و خراسان رضوی بارش ها در لحظه میتونه تند و رگباری باشه، منجر به سیل شدن مسیر ها، طغیان رودخانه های فصلی و لغزندگی جاده های مواصلاتی این مناطق میشه که هموطنان عزیزم در این مناطق باید تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. همچنین برای امروز در شرق و جنوب شرق کشورمون پدیده غالب میتونه وزش باد باشه، ضمن اینکه خب دیگه برای فردا جمعه وزش باد در این مناطق به خصوص در شمال سیستان، بلوچستان، منطقه زابل تشدید میشه و در بعض ساعات میتونه به صورت طوفان شن و خاک باشه. سایر مناطق کشورمون هم جوی آرام رو داره. برای دو روز آینده دریای خزر و آبهای جنوب کشورم مواجه. تهران هم برای امشب افزایش بادو داره، بیشینه دماش 40 درجه بالای صفر میشه. البته هوای تهران از فردا قدری خنک‌تر میشه و این خنکی هوا در بیشتر مناطق کشورمون رخ میده. من در خدمتتونم.
خیلی متشکرم خانم گودرزی. من عذرخواهی میکنم ابتدای گفتگو شما رو خانم رفیعی خطاب کردم. خانم گودرزی اشتباه فکر کردم که با خانم رفیعی دوستان ارتباط گرفتن. ممنونم از شما، با شما خداحافظی.
خدا نگهدارتون.
و و اما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:07 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموعه خبرهای نیمروزی از صدای جمهوری اسلامی ایران. عصر بخیر و خدا نگهدار.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشی.
سلام.
خنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از زمان
ارغوب ملت فلسطین.
سلام علیکم.
من پشت کنکوری هستم. سالهای سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم عزیز و شریف ایران سلام. نیمروز پنجشنبه شما به خیر و خوشی باشه. به بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی ایران خیلی خوش اومدید. در آخرین پنجشنبه مرداد ماه در کنار شما عزیزان هستیم. در این نوبت کاری تا حوالی ساعت 22 با شما هستیم و سپاس از همراهی شما با این بخش از برنامه‌های شبکه رادیویی ایران. الهی که این پنجشنبه یکی از اون پنجشنبه‌های ناب و به یاد ماندنی باشه برای شما و لحظات بسیار خوبی رو در کنار اعضای خانواده و عزیزانتون سپری کنید. در این نوبت کاری تهیه کننده فرشته لطفی، صدا بردار پرهام تجدد و من نسا جابر ابن انصاری با عشق و ارادت در کنار شما هستیم و امید داریم که میزبان خوبی برای شما باشیم.
روزی که پروانه شدیم، سلام بر او که تصویر روشن آرمان را در دل تاریکی نگاه داشته، سلام بر او که چون درختی میوه هایش نه از جنس خاک که از جنس نور ایمان بود، سلام بر او که مرزهای مرگ را به مسابقه نور تبدیل کرد، سلام بر شهید مدافع ایران، سلام بر شهید ترور، سلام بر شهید مهدی صابری. در 14 فروردین 1368 در مشهد مقدس به دنیا آمد، اولین فرزند و تک پسر خانواده بود. پدرش روحانی بود و به همین جهت پس از مدتی خانواده صابری به قم مهاجرت کردند. دوران کودکی و جوانی مهدی در جوار حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها سپری شد.
معمولا تابستان رو میرم افغانستان به عنوان مبلغ، ماه مبارک رمضان، ماه محرم. موقع رفتن ما اجازه میگیریم از خانواده و از همه، ایشون گفت بابا من به شرط اجازه میدم که شما از اونجا برگشتین به من اجازه بدین من برم سوریه از حرم بی بی زینب دفاع کنم. گفتم باشه شما، من میرم اگر تا موقعی که برگشتم اگر مادر تو راضی کردی منم اجازه میدم.
قبل از اینکه به حساب مهدی بیاد، بعد نماز هوا روشن شد، خوابیدم. نماز صبح خوابیدم، تو خوابم اومدش یه ورقه اومد تو دستم که مهدی شهید میشه. بعد من اینو میخواستم بهش بگم که مهدی شما نرو مثلا شهید میشی، این دفعه میخواستم بهش بگم نرو شهید میشی. گفتم نه بهش نگم، اگه بهش بگم شهید میشی زودتر میره، بذار بهش نگم سرش گرم بشه اینا بمونه، ولی خب بازم دیگه رفتش.
گفتم که صبر کن حداقل سال آخر دانشگاه تمام، دانشگاه تمام کن بعد برو. گفت درسته بابا، من الان دانشگاه میرم سر کلاس درس شرکت میکنم، منتها چیزی حواسم جای دیگه، فکرم جای دیگه، آرام قرار ندارم.
به عنوان فرمانده گردان حضرت علی اکبر علیه السلام در لشکر فاطمیون انتخاب شد. همیشه در عملیات به عنوان فرمانده گردان خطشکن شرکت می کرد. 13 اسفند 1393 عملیات تسخیر تل قرین به درگیری شدیدی می انجامد. این عملیات اهمیت فوق‌العاده‌ای در از بین بردن کمربند حائل رژیم صهیونیستی در بلندی‌های جولان دارد. مهدی صابری پس از 6 ماه حضور دلیرانه در خط مقدم به شهادت می‌رسد.
مهدیم جای بدی نرفته بود، مهدیم شهید شده بود. وقتی که شهید، شهادت یه چیزی که نصیب همه نمیشه، شهید زنده است دیگه. من فهم میدیدم که مهدیم داره منو میبینه. گفتم من الان بخوام جای ناراحتی چیزی بکنم، گریه چیزی بکنم، خب میبینه ناراحت میشه. واسه من حقیقتا اصلا گریم نمیومد، یه آرامش خاصی داشتم، چون من برای عروسیش کار نکرده بودم، دوست داشتم آرامش داشته باشم که این کارای شهادتش و کارای به حساب دفن و تشییعاش رو به آرامش و با خاطر جمعی انجام بدم که حسابی خاطره برام بمونه، که مثلا من یه گریه اینا میکردم چیزی نمیدیدم اونجا.
مهدی صابری پس از 6 ماه حضور دلیرانه در خط مقدم به شهادت میرسد. روحش شاد و یادش گرامی باد.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران. نگین. نگین. نام‌آوران ایران زمین.
صیانت از کتاب‌های خطی را صیانت از فرهنگ ایران می دانست. پس برای تهیه فهرستی از کتاب‌های خطی به زبان فارسی از بیشتر کتابخانه‌های ایران و بسیاری از کتابخانه‌های معتبر دنیا بازدید کرد. او برای انجام این بازدیدها مسافرت‌های پرمشقتی را تحمل کرد و توانست فهرستی از آن کتاب‌ها را در چندین هزار عنوان شناسایی و منتشر کند.
محمد تقی دانش‌پژوه در 30 فروردین ماه سال 1290 در یکی از روستاهای اطراف آمل به دنیا آمد. آموزش دروس مقدماتی را نزد پدر به پایان رساند و سپس در 18 سالگی برای تکمیل تحصیلات خود به شهر قم رفت و با دروس حوزوی آشنا شد. او با مراجعت به شهر تهران همزمان با تحصیل دروس حوزوی در دانشگاه تهران نیز به تحصیل پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به کار در کتابخانه دانشکده حقوق و سپس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران مشغول شد. استاد دانش‌پژوه را یکی از افراد مؤثر در گسترش کتابخانه دانشگاه تهران می‌دانند که با تحمل سختی‌های فراوان در غنی‌سازی و ترویج این کتابخانه نقش مؤثری را ایفا نموده است. وی مدتی را نیز به عنوان رئیس کتابخانه کتب خطی دانشگاه تهران به خدمت مشغول بود و خدمات فراوانی را در این عرصه به انجام رساند. این استاد فرزانه همچنین سالهای مدیدی را در دانشکده الهیات دانشگاه تهران به تدریس و تحقیق مشغول بود. از وی کتابها و مقالات ارزشمند فراوانی بر جای مانده که نشانگر شخصیت ممتاز علمی و پژوهشی او می باشد. استاد محمد تقی دانشپژوه در 27 آذر ماه سال 1375 دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.
از استاد زنده‌یاد محمد تقی دانشپژوه در مجامع علمی به عنوان کتابشناس، نسخه پژوه، فهرست نگار و خاورشناس برجسته یاد می‌کنند. فهرست نویسی نسخه‌های خطی کتابخانه دانشگاه تهران را می‌توان از جمله فعالیت‌های ماندگار و مؤثر استاد در عرصه صیانت از فرهنگ ایران زمین دانست.
بزرگ داشت مقام علمی و فرهنگی استاد زنده‌یاد محمد تقی دانشپژوه در سال 1375 توسط معاون اول رئیس جمهوری وقت در نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید.
نگین
بعضی آدم ها شبیه عصرهای تابستونن، نمیشه از گرماشون فرار کرد، نمیشه از بودنشون دل کند، فقط باید نشست و عاشقانه زیباییشونو تماشا کرد.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شب گریه‌های ماست، صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم توی راه فرار من. قشنگ موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاده تو سرم عشق محال تو، تا بی خیال من تو خیال تو، حال من هنوز وصله به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند. حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو
صدای من.